این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن در گزارش، در واقع در واکنش به گزارش آژانس گفت چنانچه ایران از دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد در معرض تحریم های جدیدی قرار خواهد گرفت. امروز جنرال پتراس از فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق کنارگیری میکند. و معاون نخست وزیر روسیه برای ارزیابی ویرانی های طوفان آیک به کوبا سفر کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در آغاز این روز زیبای سه‌شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم مجله بامدادی را آغاز میکنیم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 26 شهریور ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 16 سپتامبر 2008 میلادی. و اما پیش از پرداختن به گزارش‌های متنوع، همکارم شاهین بشیری ابتدا تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام به شنوندگان گرامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران ارائه کرد. در این گزارش آمده است که تلاش‌های آژانس برای یافتن پاسخی به این پرسش که آیا ایران در صدد دستیابی به بمب اتمی است، به بمب بس رسیده است، چرا که بر پایه این گزارش ایران همکاری لازم را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشته است. در گزارش همچنین اشاره شده که ایران از خواست سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده است. این گزارش می‌افزاید ایران 3820 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کرده و در حال نصب 2000 سانتریفیوژ دیگر است. واشنگتن در واکنش به این گزارش گفت چنانچه ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد در معرض تحریم‌های جدیدی قرار خواهد گرفت. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت: من فکر می‌کنم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر امتناع ایران از همکاری با جامعه جهانی تأکید کرده است. این انتخاب جمهوری اسلامی است و ما به اتفاق متحدانمان در حال تصمیم گیری در مورد واکنش‌های بعدی هستیم. یک مقامی ایرانی در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران همکاری خود را با آژانس ادامه می‌دهد تا نگرانی‌های موجود بر سر برنامه اتمی ایران رفع شود. ژنرال دیوید پتراس امروز سه‌شنبه از فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق کناره‌گیری می‌کند. فرماندهی 19 ماهه ژنرال پتراس با افزایش نیروهای آمریکایی به میزان 30,000 سرباز و کاهش چشمگیر خشونت‌ها در عراق همراه بود. ژنرال پتراس فرماندهی نزدیک به 150,000 نیروی آمریکایی را به ژنرال ریموند اودیرنو واگذار می‌کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در یک دیدار از پیش اعلام نشده روز دوشنبه به بغداد سفر کرد گفت آقای اودیرنو باید راه‌هایی برای افزایش امنیت در عراق با وجود کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در این کشور پیدا کند. این سخنان هنگامی بیان شد که همان روز انفجار 3 بمب در عراق منجر به کشته شدن 34 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه دیروز دوشنبه برای دومین بار طی 2 ماه گذشته به کوبا سفر کرد. آقای سچین را در این سفر هیئتی از نمایندگان وزارتخانه‌های روسیه و شرکت‌های بزرگ این کشور همراهی می‌کنند تا راه‌های کمک به کوبا برای ترمیم ویرانی‌های ناشی از دو طوفان آیک و گوستاو را بررسی کنند. دو طوفان یاد شده به طور جداگانه طی 10 روز در کوبا خرابی‌های بسیار به بار آوردند که میزان تقریبی این خسارت‌ها 11 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. به دنبال انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا و بریتانیا واکنش نشان دادند. به این واکنش‌ها نگاهی می‌اندازیم. در همین زمینه با یک کارشناس آمریکایی در بنیاد مطالعاتی K2 در واشنگتن گفتگو می‌کنیم.
This report will give additional evidence to those in the United States, in Israel, and in the European.
وزیر خارجه آلمان در دیدار با همتای ایرانیش با او توصیه کرد که ایران بسته پیشنهادی 4 ماه پیش گروه 5+1 را بپذیرد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ظرف 5 ماهه اول سال جاری درآمد حاصل از صادرات نفت ایران 43 میلیارد دلار بوده است، در حالی که در این مدت 24 میلیارد دلار به مصرف اجناس وارداتی رسیده است. بحران اقتصادی روز گذشته در بازارهای مالی جهان با عنوان دوشنبه سیاه عنوان گفتار اقتصادی امروز ما خواهد بود. و البته به روزنامه‌های صبح و خبرهای ورزشی هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود از توقف مطالعات انجام شده توسط ناظران آژانس و نگرانی‌های جدی در این باره خبر داده است، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کردند که غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌دانند. در این حال یک روز پیش از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر سر مسئله همکاری‌های جدی با آژانس تأکید کرده بود. انتشار این گزارش تاکنون با واکنش بریتانیا و ایالات متحده روبرو شده است. محمد زرقامی گزارشی دارد در همین زمینه.
گزارش تازه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 25 شهریور ماه منتشر شد. این گزارش قرار است بعد از طرد در شورای حکام آژانس هفته آینده در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد. در این گزارش آمده است که بررسی مطالعات انجام شده توسط ناظران آژانس در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه پیشرفتی نداشته است. اما علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به این گزارش گفته است بحث مطالعات ادعایی بر اساس اطلاعات آمریکایی‌ها و مبتنی بر اطلاعات یک لپتاپ بوده است. آژانس موظف بود طبق مدالیته اسناد را به طور مکتوب به ایران ارائه دهد، اما متاسفانه آژانس با اعمال فشار آمریکا نتوانست این مدارک را به ایران ارائه کند. اما ایران بر اساس حسن نظر در جلساتی کارشناسی پاسخهای شفاهی و کتبی خود را در 117 صفحه به این ادعاها ارائه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خواستار افشای تمام جزئیات برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران است، پیشتر اعلام کرده بود به برخی از اسناد دست یافته است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران که از این موضوع با نام مطالعات ادعایی یاد می‌کند، این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده بود، اما بعد حاضر شد تا در زمینه پاسخگویی به این اسناد با آژانس همکاری کند. در بخش دیگر گزارش محمد البرادعی آمده است برخلاف تصمیمات شورای امنیت، ایران فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. علی اصغر سلطانیه درباره تعلیق غنی‌سازی و سرپیچی ایران از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است اعلام این مسئله مبنی بر این واقعیت است که ایران دلیلی منطقی و حقوقی برای انجام تعلیق نیافته است. از این رو نمی‌تواند از حق غیر قابل انکارش که در اساسنامه آژانس آمده است بگذرد. همزمان با این تحولات در واشنگتن، کاخ سفید خواستار تحریم بیشتر ایران در صورت ادامه سرپیچی از خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. وزارت امور خارجه بریتانیا هم ایران را متهم به اهانت به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد و گفت که برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران تلاش خواهد کرد. در بیانیه دفتر وزارت امور خارجه بریتانیا آمده است ما خواستار تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد علیه ایران در هفته‌های آینده هستیم. آمریکا و برخی متحدانش ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در پوشش برنامه هسته‌ای خود متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و هدف از برنامه هسته‌ای خود را تولید برق عنوان می‌کند.
پس از گزارش محمد زرقامی از واکنش آمریکا و بریتانیا درباره انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک کارشناس آمریکایی امروز اظهار نظر کرد که به زودی تلاش‌های تازه‌ای برای اعمال تحریم‌های شدیدتر اقتصادی و مالی علیه دولت تهران آغاز خواهد شد. تد کارپنتر، معاون ارشد امور بین‌المللی بنیاد مطالعات K2 در واشنگتن، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی در این زمینه چنین می‌گوید:
This report will give additional evidence to those in the United States, in Israel, and in the European
این گزارش شواهد دیگری در اختیار کسانی در آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا قرار خواهد داد که همواره بر یک استراتژی محکمتر در برابر جمهوری اسلامی تاکید کردند. در کوتاه مدت احتمالاً بدین معناست که تلاش‌های تازه‌ای برای اعمال تحریم‌های شدیدتر اقتصادی و مالی علیه دولت تهران آغاز خواهد شد. ولی این استراتژی با توجه به تنش عمیق در روابط آمریکا و روسیه بسیار در پرده تردید قرار دارد.
The Iranian government has never been especially cooperative with the International Atomic Energy Agency in terms of
آقای کارپنتر معتقد است که دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز با سازمان بین المللی انرژی اتمی در زمینه بازرسی ها و ارائه اطلاعات مربوط به برنامه های اتمی خود همکاری نکرده است. معاون ارشد امور بین المللی بنیاد مطالعاتی کیتو اضافه می کند که این تازه ترین بخش در عدم همکاری تأکید بر این نکته است که جمهوری اسلامی همچنان به ادامه برنامه غنیسازی اورانیوم مصمم است.
The key question is, does Tehran also want to move beyond a nuclear program to develop an operational nuclear
پرسش کلیدی این است که آیا جمهوری اسلامی بران است که از این گونه فعالیت‌ها فراتر رود و به تولید سلاح هسته‌ای بپردازد؟ پاسخ این پرسش را در حال حاضر نمی‌دانیم، ولی به نظر می‌رسد این تازه‌ترین گزارش حکایت از آن دارد که هدف نهایی تهران دستیابی به سلاح هسته‌ای است. از آقای کارپنتر در مورد شانس ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک می‌پرسم و او در پاسخ می‌گوید
Diplomacy still has a chance to produce a settlement in which Iran would have peaceful nuclear program.
دیپلماسی هنوز هم شانس دستیابی به یک توافق را دارد که بر مبنای آن ایران از یک برنامه صلح‌آمیز اتمی بهره‌مند خواهد شد. تلاش‌های دیپلماتیک هر زمان می‌تواند عقیم بماند و این کاملاً به تصمیم رهبران تهران بستگی دارد که آیا جمهوری اسلامی بران است تا به باشگاه دارندگان سلاح اتمی بپیوندد و اگر هدف این باشد جامعه بین المللی دو گزینه پیش رو خواهد داشت. نخست اینکه به رغم تمایل خود رژیم ایران را به عنوان دارنده سلاح اتمی بپذیرد یا اینکه برای جلوگیری از چنین احتمالی مجبور به توسل به نیروی نظامی بشود. این گزینه دوم به باور من عمیقاً خطرناک خواهد بود که حتی مسلح شدن ایران به سلاح اتمی هرچند هم ناخوشایند بر چنین گزینه‌ای برتری دارد و سرانجام احتمال جنگ و خطرهای آن را از آقای کارپنتر جویا می‌شوم. او می‌گوید
There certainly remains a possibility that either Israel or the United States or Israel and the United States will decide to use
مطمئناً هنوز هم احتمال این که اسرائیل به تنهایی یا آمریکا به تنهایی و یا اسرائیل و آمریکا به اتفاق تصمیم به استفاده از نیروی نظامی بگیرند وجود دارد. بقیده من اسرائیل کاندیدای احتمالی چنین امری است و اگرچه ایالات متحده اکنون با رهبری پرزیدنت جورج بوش سخنی در این زمینه نمیگوید، ولی آمریکا در دولت احتمالی پرزیدنت جان مک‌کین کاندیدایی ممکن برای استفاده از نیروی نظامی می تواند باشد.
Launching a military strike that could have disastrous consequences throughout the Middle East and beyond.
پس از گفتگوی تد کارپنتر با نادر صدیقی در واشنگتن، در گزارش دیگر و در زمینه مسئله هسته‌ای ایران، وزیران امور خارجه آلمان و ایران روز دوشنبه در برلین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش ها فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این دیدار خواهان همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس شده است و به منوچهر متکی همتای ایرانی خود توصیه کرده است ایران بسته پیشنهادی 4 ماه پیش کشورهای 5+1 را در مقابل توقف غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. کیان معنوی گزارش می دهد.
به گفته منابع آلمانی مرتبط با هیئت مذاکره کننده آلمان در مذاکرات روز دوشنبه، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان پس از دیدار و گفتگو با منوچهر متکی همتای ایرانی خود در برلین گفته است جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمایلی برای همکاری شفاف نشان نداده است و وی این همکاری را ناکافی و ناقص ارزیابی کرده است. به گفته این منابع که نخواستند نامشان عنوان شود، آقای اشتاینمایر از تهران خواسته است از بازی با وقت در مذاکرات با غرب دست بردارد و در عوض در جهت اعتمادسازی تلاش کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه آلمان که گفته می‌شود در پی دیدار یک ساعت و نیمه روز دوشنبه مایوس به نظر می‌رسیده، از جمهوری اسلامی خواسته اطلاعات مورد نیاز آژانس را درباره فعالیت‌های تحقیقاتی هسته‌ای تسلیحاتی مورد ادعای کشورهای غربی در اختیار آژانس قرار دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 4 ماه پیش خود ایران را متهم کرد که برخی اطلاعات کلیدی را در مورد ساخت سلاح‌های اتمی در ارتباط با موشک‌های دوربرد از بازرسان مخفی کرده است. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آن گزارش از ایران خواست که کلیه اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار آژانس قرار دهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی گفته است هیچ ابهامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش وجود ندارد و تاکنون همکاری شفافی را با آژانس داشته است. جمهوری اسلامی هر گونه ادعا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای نظامی مورد تردید کشورهای غربی را رد می‌کند. در آستانه انتشار گزارش جدید محمد البرادعی، منوچهر متکی روز یکشنبه بار دیگر همکاری ایران و آژانس را صادقانه و جدی توصیف کرد. آقای متکی گفت بسیاری از ابهامات آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفع شده است. جیمز پلوتنر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، پیشتر روز دوشنبه با اشاره به بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 گفت پیشنهادهای ما هنوز به قوت خود باقی است و ما همچنان منتظر یک پاسخ سازنده از سوی ایران هستیم. سخنگوی وزارت خارجه آلمان اضافه کرد بسته پیشنهادی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان جدی است و اگر تهران به این سبد پیشنهادی پاسخ مثبت ندهد، چاره‌ای نیست جز اینکه در گام بعدی از طریق شورای امنیت سازمان ملل اقدام شود. کشورهای 5+1 14 ماه ژوئن 2008 یک بسته جدید بازنگری شده پیشنهادی شامل مشوق‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی را به ایران ارائه کردند و بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواستند فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف کند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
درآمد نفتی ایران از سال گذشته و با عبور قیمت نفت از مرز 100 دلار به طور ناگهانی افزایش یافت و سازمان اوپک قیمت نفت ایران در تیر ماه گذشته را 127 دلار در هر بشکه اعلام کرد. شرکت ملی نفت ایران از افزایش بی سابقه حجم تولید نفت ایران در 3 دهه گذشته خبر داده که حجم تولید روزانه نفت ایران را به 4,230,000 بشکه رسانده است. محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، افزایش درآمد نفت ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته را تا حدود 30% اعلام کرده است. وزارت نفت ایران درآمد نفتی ایران در سال گذشته را در مجموع حدود 70 میلیارد دلار اعلام کرده بود. این در حالی است که شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی درآمد نفتی ایران در 5 ماه اول سال جاری را 43 میلیارد دلار اعلام داشته است. در همین حال موسل رضا ثروتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که تهماس به مظاهری، رئیس بانک مرکزی، هفته گذشته موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را 7 میلیارد دلار اعلام کرده است. این نماینده مجلس افزود بر اساس محاسبات میبایست تاکنون رقمی حدود 30 میلیارد دلار به این حساب واریز شده باشد. طی ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس و عده‌ای از کارگزاران سابق دولت از جمله ابراهیم شیبانی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، نسبت به برداشت بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی هشدار دادند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد ماه گذشته درباره برداشت‌های هنگفت از حساب ذخیره ارزی هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام علاوه بر هدر دادن سرمایه ملی باعث افزایش تورم می شود. حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در تاریخ 18 شهریور ماه در جریان یک سخنرانی از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و با اشاره به آنچه جارو کردن هر ماهه حساب ذخیره ارزی خوانده گفته است در این مدت بجز برق خریدهای جزئی از خارج و واردات آن به داخل چه پروژه بزرگ و کار سرنوشت سازی انجام شده است؟ بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، ارزش واردات ایران در 5 ماهه اول سال جاری با رسیدن به مرز 24 هزار میلیون دلار حدود 27% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:20:50 است. در پی طوفان مالی شدیدی که طی روز گذشته نظام بانکی آمریکا را دیگرگون کرد، هراس از تشدید بحران اقتصادی و گسترش باز هم بیشتر آن بالا گرفته است. دوشنبه سیاه در بازارهای مالی جهان عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اعلام ورشکستگی لیمان برادرز، یکی از پرآوازه‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا، بحران مسکن در این کشور که حدود یک سال پیش آغاز شد، ابعادی تازه به خود گرفت و زلزله‌ای به وجود آورد که با عبور از اقیانوس‌ها کانون‌های بزرگ مالی در اروپا و آسیا را نیز به لرزه درآورد. ریشه این بحران که لیمان برادرز به احتمال فراوان آخرین قربانیان نخواهد بود، وام‌هایی است که طی مدتی کم و بیش طولانی برای خرید مسکن در اختیار شماره بسیار زیادی از آمریکایی‌های کم درآمد قرار گرفت. در پی رکود بازار مسکن و ناتوانی وامگیرندگان در بازپرداخت اقساط بدهیشان، تعداد قابل ملاحظه‌ای از مؤسسات مالی آمریکایی و نیز غیر آمریکایی که مشتقات وام‌های مورد نظر را در اختیار داشتند، با دشواری‌های بزرگ مالی روبرو شدند. لیمان برادرز با 150 سال سابقه و 25 هزار کارمند در سراسر جهان در رویارویی با این طوفان از پای در آمد و با اعلام ورشکستگی آن، اعتبار شمار زیادی از مقتدرترین مؤسسات مالی جهان زیر پرسش رفت. رویداد دیگری که دیروز چهره نظام بانکی آمریکا را دگرگون کرد، خرید مریل لینچ، یکی از غول‌های مالی جهان، از سوی بانک آمریکا بود. مریل لینچ نیز از بحران ناشی از اعتبارات مسکن در آمریکا ضربه خورده و به تومه آسان بدل شد. بعد از این دو قربانی، نگاه ها به AIG، بزرگترین مؤسسه بیمه جهان دوخته شده که سهامش به دلیل مشکلات مالی حدود 61% فرو ریخته است. مجموعه این دگرگونی ها و ترس از رویدادهای تلخ‌تر بازارهای سهام جهان را دیروز به شدت تکان داد. ترس از وقوع یک بحران پردامنه اقتصادی بهای نفت را نیز پایین آورد. آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک فدرال آمریکا، وضعیت کنونی بازارهای مالی جهان را بی سابقه توصیف کرد و گفت که این رویدادی هر 50 سال و یا احتمالاً هر 100 سال یک بار اتفاق می افتد. در عوض هستند ناظرانی که بازسازی کنونی صحنه بانکی آمریکا را مثبت ارزیابی می کنند و بر این باورند که بحران حاصل از وام‌های مسکن رو به پایان می رود.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان خبر داده که حجم واردات ایران از چین در سال جاری 20 میلیارد دلار بوده است. کیهان از قول سخنگوی وزارت امور خارجه ایران وعده داده که در سال 2009 میلادی حجم واردات ایران از چین به 25 میلیارد دلار خواهد رسید. روزنامه اعتماد ملی زمان ارائه رسمی طرح سوال از رئیس جمهوری به هیئت رئیس مجلس را روز چهارشنبه اعلام کرده و نوشته با وجود اینکه برخی تحلیل‌ها در مجلس حکایت از منتفی شدن سوال از رئیس جمهوری داشت، اما گویا نمایندگان امضا کننده همچنان پیگیر سوال از رئیس جمهوری هستند. این روزنامه از قول علی مطهری، چهره فعال در طرح سوال از احمدی نژاد نوشته بیش از 80 نماینده مجلس طرح سوال از رئیس جمهوری درباره اسفندیار رحیم مشایی را امضا کردند که آن نامه روز چهارشنبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود. روزنامه رسالت از قول یکی از مراجع تقلید نسبت به افزایش استفاده از تلفن همراه بین جوانان هشدار داده و تلفن همراه را وسیله‌ای برای اشاعه فساد معرفی کرد. این روزنامه از قول آیت الله مکارمی شیرازی نوشت تلفن‌های همراه همکنون از مواد مخدر بدتر و مخربتر شده و به وسیله‌ای برای اشاعه فساد تبدیل شده است. به نوشته رسالت این مرجع تقلید همچنین رشوه‌خواری در ادارات دولتی را یکی از مشکلات فعلی جامعه دانسته و اعلام کرده رشوه‌خواری در ادارات دولتی مقدمات ایجاد و گسترش فساد در جامعه را فراهم می‌کنند. روزنامه سرمایه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با افزایش بهای بنزین و گازوئیل را مورد توجه قرار داده و نوشته افزایش یکباره قیمت بنزین و رسیدن به سطح قیمت‌های جهانی حداقل حدود 28.5% و افزایش قیمت گازوئیل نیز در حدود 22.6% به پایه تورم موجود در کشور اضافه خواهد کرد. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به مشاهده نمونه‌های از بیماری سیاه زخم در افغانستان و همچنین قسمت‌های از مرزهای مشترک ایران با این کشور از قول رئیس جامعه پزشکان نسبت به شیوع این بیماری در کشور هشدار داد. این روزنامه از قول ایرج خسرونیا نوشت متأسفانه قاچاق زنده دام‌ها می‌تواند یکی از راه‌های ورود این بیماری به داخل کشور باشد که باید در این زمینه نیز مراقبت‌های جدی صورت بگیرد. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول خسرونیا نوشت متاسفانه برخی پزشکان جوان و همچنین پزشکانی که از خارج آمده اند سابقه ای از این بیماری ندارند و در نتیجه ممکن است بیماری را تشخیص ندهند.
شاهین بشیری نگاهی داشت به روزنامه های صبح ایران و اینک نوبت می رسد به تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در نهمین روز از بازی‌های پارالمپیک سال 2008 کاروان ورزشی ایران سومین مدال طلای خود را به دست آورد. در این مسابقات که در شهر پکن در چین در حال پیگیری است، روز دوشنبه تیم والیبال نشسته ی ایران موفق شد در دیدار فینال با حساب 3-0 تیم قدر بوسنی که قهرمانی المپیک 2004 آتن را در کارنامه دارد شکست دهد و مدال طلای پارالمپیک را به دست بیاورد. ورزشکاران معلول ایرانی پیش از این در بازی‌های پارالمپیک پکن توسط حمزه محمدی در وزنه‌برداری و جواد هردانی در پرتاب دیسک 2 مدال طلا کسب کرده بودند. در پایان نهمین روز از بازی‌های پارالمپیک سال 2008 ورزشکاران کشور میزبان یعنی چین با کسب 80 مدال طلا، 60 نقره و 47 برنز در مجموع با 187 مدال در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار دارند و ایران با 3 طلا، 5 نقره و 1 برنز در مجموع با 9 مدال در رتبه 29 ایستاده. در ایران روز سه‌شنبه هفته هفتم از بازی‌های لیگ برتر فوتبال آغاز می‌شود که طی آن قرمزپوشان پایتخت در شهر مشهد به مصاف پیام خراسان می‌روند. پرسپولیسی‌ها در حال حاضر در جدول رده‌بندی با 8 امتیاز در رده پنجم ایستاده‌اند، اما پیام خراسان با 1 امتیاز تیم قرنشین جدول است. سایر دیدارهای هفته هفتم جام خلیج فارس روز پنجشنبه در دستور کار است که طی آنها پیکان با ملوان، فولاد با ابو مسلم، پگاه با راه آهن، ذوب آهن با سپاهان، مقاومت با سباباچی، مس با پاس و استقلال تهران با استقلال اهواز به مصاف یکدیگر خواهند رفت. و در اروپا مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌ها از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. 32 تیم برتر باشگاهی در قالب 8 گروه 4 تیمی برای فتح 54th جام قهرمانی اروپا به رقابت می‌پردازند. طبق برنامه روز سه‌شنبه 8 مسابقه در دستور کار است که طی آنها در گروه آ چلسی از بردوی فرانسه پذیرایی می‌کند و آسروم میزبان کلوچ رومانی است. در گروه بی وردر برمن آلمان با فاماکوستای قبرس و پاناتینایکوس یونان با اینتر میلان دیدار دارند. در گروه سی بارسلونا میهماندار اسپورتینگ لیسبون است و بازل سوئیس به مصاف شاختار دونسک اوکراین می‌رود و در گروه دی اتلتیکو مادرید میهمان آینتوون است و المپیک مارسی از لیورپول پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:29 است و در اینجا طبق معمول با خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست شب تاپ. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی آرزو دارم. ارتباط با جمع.